زمان گریز ایران که در واقع میزان زمان لازم برای تولید مواد هسته‌ای و غنای تسلیحاتی برای یک سلاح هسته‌ای است، امروز به تقریبا کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده. در این حال صحبتی که آقای گروسی کردند که مربوط به نظارت بر این فعالیت هاست این هست که با توجه به اینکه به هر حال ایران تعداد بسیار زیادی از دوربین های آژانس رو غیر فعال کرده، این احتمال وجود داره که بخشی از مواد تولیدی و یا تجهیزات مربوط به سانتریفیوژها یا سانتریفیوژهای تولید شده خارج از نظارت آژانس باشند و بنابراین اگر زمانی برجام بخواد احیا بشه، اینکه آژانس بخواد متوجه بشه که در دوره‌ای که دسترسی نداشته و دوربین هم نداشته چه اتفاقی در برخی از مراکز هسته‌ای افتاده، زمان بر خواهد بود و احیای برجام در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. این حرفی هست که آقای بروسی زدن که اگر دوربین ها همچنان خاموش بمونن و غیر فعال باشن برای 3-4 هفته آینده، دیگه احیای برجام به راحتی ممکن نخواهد بود. بنابراین من فکر کنم در واقع هر دو این مسائل رو با هم باید دید که موجب نگرانی میشن که هم افزایش قابلیت های هسته ای و هم کاهش نظارت بر این قابلیت.
اصلا صدور این قطعنامه جایی برای امیدواری نسبت به برجام باقی میگذاره در بین طرفین و اینکه ادامه بدن این مسیر رو؟
ببینید، ما الان در شرایطی هستیم که در واقع هر دو سناریو رو میشه تصور کرد. سناریو یک این هست که این بحران که در این هفته پیش اومده، قطعنامه آژانس، افزایش فعالیت های هسته ای ایران و کاهش نظارت آژانس بر این فعالیت ها شروع یک روند تقابلی هست که ما مشابه اون رو در سال نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دیدیم و نهایتاً بحران هسته‌ای رو به یک بحران تمام عیال و بسیار خطرناک تبدیل کرد. ولی سناریو دوم هم این هست که این بحرانی که این هفته پیش اومده در واقع یک یادآوری بوده به مسئولین و تصمیم گیران اصلی در تهران و واشنگتن که ادامه این وضعیت پادرهوایی مذاکرات در وین قابل دوام نیست و خواه ناخواه دو طرف وارد یک بازی دو سرباخت خواهند شد، جز اینکه توافقی رو که تقریبا تماما آماده هست در وین رو بپذیرن و اون رو امضا کنن و نهایی کنن. بنابراین ممکن هست که بحران این هفته یک جور گشایش دیپلماتیک رو هم ایجاد بکنه. ولی در شرایطی
چگونه این اتفاق میفته آقای واعظ، در شرایطی که تصور کنیم این بحران میتونه موجب گشایش دیپلماتیک اونطوری که شما میگین بشه؟
ببینید، در 3 ماه گذشته که مذاکرات متوقف شده در وین، دو طرف از توقف مذاکرات در واقع ضربه خاصی نخوردن تا امروز، تا این هفته، به این معنا که نه ایران اقدام تحریک آمیزی انجام داده بود در زمینه هسته‌ای و نه اینکه آمریکا واقعا کار خاصی کرده بود که بخواد فشار بیشتری به ایران بیاره. ولی اتفاقات این هفته، هم قطعنامه و هم پاسخ ایران به اون، باعث شده که دو طرف متوجه بشن که ادامه این وضعیت براشون هزینه ساز خواهد بود و این ممکن هست که اون تصمیم سیاسی و انعطافی رو که لازم هست برای اینکه برگردن به وین و توافق رو نهایی کنن تسهیل کنندش باشه.
تا صدور قطعنامه شورای امنیت ما شاهد سلسله ای از اتفاقات هم بودیم، مثل دیدار آقای گروسی با آقای بنت و از طرفی تحرکاتی که اسرائیل داشته، همین امروز هم آقای بنت سفری رو داشت به کشور همسایه ایران امارات، از طرف دیگه در خصوص اتفاقی که افتاده بود آقای بنت موضع‌گیری کرد و گفت این قطعنامه چهره واقعی ایران رو میتونه عیان کنه. این سلسله اتفاقات تا چه اندازه تاثیرگذار بوده در آنچه که الان شاهدش هستیم؟
بله، ببینید، به هر حال اسرائیل با توجه به اینکه یکی از بزرگترین مخالفین برجام هست، کاملا متوجه حساسیت شرایط هست، متوجه این هست که اقدامات خرابکارانه‌ای که در داخل ایران دست به اون میزنه و اقدامات تبلیغاتی که دائما مشغول هست درباره ایران و در مورد موضوع برجام به اونها، این با این هدف هست که دری رو که هنوز شاید نیمه باز هست رو به طور کلی ببنده و مطمئن بشه که مذاکرات شکست خوردن و برجام از بین رفته. و متاسفانه سرسختی برخی از مقامات در ایران هم داره کمک میکنه که این کار به نتیجه برسه. برای که ببینید، بحث این نیست که آیا برجام رو الان میشه احیا کرد یا 6 ماه دیگه میشه احیا کرد. همونطور که آقای گروسی گفتن، به هر حال این پنجره زمانی در حال بسته شدن هست. از لحاظ سیاسی هم من فکر میکنم هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میاندوره ای آمریکا، انگیزه آقای بایدن برای اینکه بخواد توافق بکنه کمتر خواهد شد، با توجه به اینکه این توافق بسیار جنجال برانگیز هست در محیط سیاسی داخلی آمریکا. و بعد مسلما هم بعد از اینکه انتخابات میان دوره اتفاق خواهد افتاد که در اون به طور قطع دموکرات ها کنترل کنگره را از دست خواهند داد، ایران انگیزه ای دیگه برای مذاکره نداره. و این در شرایطی است که ایران از هر زمانی در 20 سال گذشته نزدیکتر هست به آستانه صداهای هسته‌ای و اسرائیل هم خانه‌خواه دست به سری اقداماتی زده که تنش رو در سطح منطقه افزایش داده. بنابراین ما برای یک روند بسیار خطرناک خواهیم شد که هم در اون هزینه برای ایران زیاد خواهد بود به شکل تحریم ها، به شکل انزوای بین‌المللی که به هر حال قطعنامه آژانس یک نمونه اون هست، و هم اینکه برای غرب نگرانی های هسته‌ای بیشتر خواهد شد و خطر درگیری نظامی رو افزایش خواهد داد.
شما فکر می‌کنید در چنین فضایی جایی برای فعالیتی که آقای گروسی گفته و ادامه این فعالیت باقی میمونه، اون هم در فضایی که در مقابلش ما میبینیم که اسرائیل امیدواره که شورای امنیت سازمان ملل متحد در آینده وارد عمل بشه نسبت به جمهوری اسلامی ایران؟
بله، ببینید، خب واقعیت این هست که یک توافق 27 صفحه‌ای با همه جزئیاتش آماده هست در وین برای امضا، فقط اگر دو طرف حاضر باشن کمی انعطاف بیشتر نشون بدن و یکی دو مورد آخر رو در موردش به توافق برسن، نه تنها تمام این تنش‌ها قابل رفع هستن، بلکه حتی میشه واقعا یک شرایطی رو ایجاد کرد که در اون حتی دیپلماسی منطقه‌ای که ایران با برخی از همسایگان شروع کرده بود نهایتاً به نتیجه برسه. بنابراین بله، راه خروج کاملا وجود داره اگر چشم بصیرتی برای دیدنش در تهران و واشنگتن باشه.
شما این چشم بصیرت رو میبینید؟
ببینید، به هر حال روند اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته افتاده متاسفانه جای امیدواری برای این کار باقی نمیگذاره، ولی به هر حال هنوز کویه ای از امید وجود داره و هنوز این در به طور کلی بسته نشده و بنابراین اگر در 3-4 هفته آینده این انعطاف رو شاهدش باشیم، به گمان من این سناریوهای منفی که براتون توضیح دادم قابل احتراز هستند. ولی خب واقعا همین آخرین فرصت احتمالا هست برای احیای برجام و برای جلوگیری از ورود به این روند تقابلی خطرناک.